وحدت عالم انسانی. چنانچه می دانید و قبلن بدان اشارت رفت، مقصد و هدف آیین بهایی وحدت عالم و اتحاد و یگانگی بین انسان هاست و این مقصد عظیم در بسیاری از آثار حضرت بهاءالله عنوان گشته است. ای دوستان، سراپرده یگانگی بلند شد. به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید. همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. فی الحقیقه عالم یک وطن محسوب است و من علی الارض اهل آن. حق جل جلاله از برای اصلاح عالم آمده تا جمیع من علی الارض به مثابه یک نفس مشاهده شوند. مقصود از این ظهور اعظم اصلاح عالم بوده و هست. حضرت بهاءالله ندای وحدت عالم انسانی را در زمانی برآورد که جهان معاصرش حاضر و آماده برای آن نبود. در ایران زمان ناصرالدین شاه اکثر مردم کشور بی سواد، خرافاتی و در چنگال مظالم حکومت و تحت سیطره علمای دین بودند. در دیگر نقاط جهان نیز گوش شنوایی برای شنیدن ندای یگانگی بشر نبود. در آن زمان مرام ناسیونالیسم به اوج خود رسیده بود و محدوده وطن بزرگترین واحد مجتمع بشری به شمار می رفت. در چنان زمانی چقدر غریب است که کسی، آن هم از ایران که نامش را هم در آن وقت اغلب مردم جهان نشنیده بودند، اعلان وحدت عالم انسانی نماید، زیرا مفهوم عالم انسانی در آیینه تصور مردم زمان نمی گنجید و در هنگامی که ندای وحدت عالم از ایران برخاست، مردمش حتی از اوضاع و احوال جهان بی خبر بودند. در اروپا نیز مفهوم عالم به عنوان یک واحد مجتمع بشری از دایره ادراک مردم بیرون بود و همه جا وطن پرستی و عظمت وطن شعار دولت و ملت بود. ناپلئون سوم امپراتور فرانسه و بیسمارک صدر اعظم آلمان با هم در جنگ بودند. رقابت‌های استعماری بین ممالک مقتدر زمان در کار بود. ولی حضرت بهاءالله در چنان زمانی سراپرده یگانگی را در جهان برافراشت و آن را اراده خدا برای این عصر شمرد و فرمود که این سرنوشت بشر است که به یگانگی روی آورد و جز این راه نجاتی پیدا نیست. می توان گفت که حضرت بهاءالله تعالیمی را به عالم ابلاغ فرمود که در زمان خود او جز کسانی که به مدد ایمان سخنانش را به جان باور می کردند، برای دیگران مفهوم نبود. در ایران زمان ناصرالدین شاه کسی را به مفاهیمی جز آنچه در چارچوب فقه و اصول بود اعتنایی نبود و مخالفت مردم با حضرت بهاءالله در ایران بیشتر به واسطه تعصبات دینی بود و حمله به بهائیان از آن جهت بود که به تجدید ادیان معتقد بودند و حضرت بهاءالله را مظهر الهی می دانستند. و حالان که مسلمانان حضرت محمد را خاتم النبیین و دین اسلام را آخرین دین خدا تا آخر الزمان میپنداشتند. اما مفهوم وحدت عالم انسان در کشورهای غرب نیز قبول نمیشد، زیرا چنانچه قبلا گفته شد، حب وطن و حفظ منافع ملی بالاترین فضیلت هر کس در مملکت خیش می بود و مفهوم جهان به عنوان یک واحد بشری در آن زمان وجود نداشت. سؤال این است که آیا مفهوم وحدت عالم انسان که حضرت بهاءالله اعلان فرمود فقط یک شعار نو پرستانه و از همان نوع است که مثلا سعدی شیراز فرمود بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند؟ آنچه حضرت بهاءالله در این باره فرموده خواب و خیال و یا آرزوی محال نیست، زیرا پشتوانش خداست و چراغ راهش تعالیمی بدیع که آن وحدت را به سامان می رساند. اما تعالیم حضرت بهاءالله بر دو نوع است. یکی آنهاست که ما را به طرف آن هدف سوق می دهد و دیگری آنها که موانعی که در راه ما به آن مقصد است از میان بر می دارد. می فرماید ای اهل عالم، فضل این ظهور اعظم آن که آنچه سبب اختلاف و فساد و نفاق است از کتاب محو نمودیم و آنچه علت الفت و اتفاق است ثبت فرمودیم. آنچه سبب اختلاف و فساد و نفاق بوده و هست از جمله مفاهیم رایج و متداول بین پیروان ادیان است که بر اساس احکام آیین خیش بشر را منقسم به کافر و مؤمن، جهنمی و بهشتی و طاهر و نجس می ساختند. حضرت بهاءالله جمیع تعالیم و احکامی از این قبیل را منسوخ ساخته است. اما دسته دیگر احکام و تعالیمی است که ما را به سوی وحدت هدایت می کند و به سرچشمه یگانگی می رساند که در این کتاب شمه ای از آنها مورد بحث ماست و طرح اصلی کلی نیز در اوراق این کتاب مذکور گردید و تفصیل بیشتر را در صفحات آینده ملاحظه خواهید کرد. تفاوت دیگر در این است که تعالیم آیین بهایی قوه نافذش کلمه الهی است که جلوگاه اراده خداوند مهربان است. به این بیان حضرت بهاءالله توجه فرمایید. به راستی میگویم آنچه از سماع مشیت الهی نازل، آن سبب نظم عالم و اتحاد و اتفاق اهل آن است. و چون حضرت بهاءالله مشیت الهی را در این عصر دائر بر تأسیس وحدت عالم انسانی اعلان فرموده اند، یقین است که در ارکان عالم نفوذ می فرماید، چنان که نفوذ هم کرده است. مانند همه تمدنهای بزرگ عالم که بر اثر نفوذ کلمات مربیان آسمانی به وجود آمده، کلام حضرت بهاءالله نیز چنان خواهد کرد، زیرا هیچ نیروی دنیوی با کلام الهی بر نتابد و در هیچ زمانی مقاومت هیچ کشوری و لشکری و پادشاهی امر و اراده خدا را از پیشرفت باز نداشته و نخواهد داشت. از پیش چنین بوده و همواره چنین خواهد بود. این گونه برداشت البته جنبه عام ندارد و فقط به اهل ایمان مربوط می شود که می گویند آنچه مظهر ظهور الهی آورده جاری خواهد شد و اعتقادشان بر این است که حضرت بهاءالله چون دیگر فرستادگان خدا قبل از آن تاریخ ظاهر شد ولی تاریخ را ساخت و لحاظاً آنچه فرموده در عالم وجود تحقق می‌یابد و کلامش خلق جدیدی می‌آفریند. از قلم حضرت بهاءالله نگارش یافته، از حرکت قلم اعلی روح جدید معانی به امر آمر حقیقی در اجساد الفاظ دمیده شد و آثارش در جمیع اشیاء ظاهر و هویدا. از این مبحث عرفانی بگذریم و برگردیم به این موضوع بپردازیم که آیا وحدت عالم انسانی اصلاً شدنی است یا فقط در مرحله حرف باقی میماند؟ آیا در جهانی که هر روز در جنگی است و مردمان به کشتار یکدیگر مشغولند، چگونه داعیه یگانگی بشر را میتوان آرزوی واهی ندانست؟ ذکر این نکته واجب است که حضرت بهاءالله فرموده است برای وصول به هدف وحدت و یگانگی بشر که سرنوشت محتوم ماست، دو راه وجود دارد و انتخاب یکی از این دو راه با ماست. راه اول سر تسلیم نهادن به حکم و رأی خداوند است که فوراً سبب حصول اتحاد بنی آدم می‌گردد و این همان راهی است که معدودی در هر نقطه جهان پیموده و جامعه متحد و منسجم مرکب از مردم هر کشور و هر قوم و هر نژاد و هر دین و مذهبی تشکیل دادند. راه دوم راهی است بس سخت و دشوار و مصیبت بار. افسوس و دریغ که بشر این راه دوم را برگزیده و از آنچه که خداوند بخشنده مهربان برای نجاتش عرضه داشته غافل مانده است. انسان مغرور امر خدا را به یک سو افکنده و در عوض برای رفع مشکلات خیش از فکر و رأی کجندیش چاره جسته و به این تحذیر و انذار حضرت بهاءالله که 110 سال پیش اظهار داشته وقعی نگذاشته است. از حق جل جلاله بخواهید تا نفوس را از دریای آگاهی بی نصیب نفرماید، چه اگر فی الجمله آگاه شوند ادراک می نمایند که آنچه از قلم حکمت جاری و ثبت شده به منزله آفتاب است از برای جهان و راحت و امنیت و مصلحت کلی در آن است و الا هر یوم بلایای جدیدی عرض را اخذ نماید و فتنه تازه‌ای برپا شود. در جای دیگر به صراحت می فرماید که این آشوبها شدت خواهد یافت و عاقبت به هرج و مرجی خواهد انجامید که قلم از توصیفش مرتعش می گردد. به این ترتیب به نحوی که حضرت بهاءالله پیشبینی فرموده، تحقق وحدت عالم انسانی بعد از دوران مصائبی است که بر اثر غفلت بشر از نصایح الهی ناشی گشته است. چنان که اگر مریضی از دوا احتراز جوید، بیماریش روز به روز شدت پذیرد و آنقدر دردش افزایش یابد و رنجور شود تا بالاخره بر قبول دارو مجبور شود. یگانگی جامعه بشری نیز همین مسیر را طی می کند و نتیجه طبیعی غفلت بشر از نصایح الهی آن است که تا مدتی مبتلای به سختی و بلا گردد تا ناچار به دارویی که پزشک دانا تجویز نموده روی آورد. حضرت شوقی افندی ولی امر بهایی می فرماید: هرچند عواصف شدیده جهان و جهانیان را سراسر احاطه نموده و غبار جنگ و ستیز آسمان عالم را تیره و تاریک کرده، ولی تا عالم امکان در نیران مصائب و بلایا نسوزد و دول و ملل مشمئز از مکاید سیاسیه و مقاصد سعیه خفیهشان نگردند و افراد بشر از حبوب این بادهای مسموم مخالف هوا و هوس پشیمان و مأیوس نشوند، انوار ابدی از مشرق این ظهور کلی الهی پرتوی بر عالم نیفکند و لبتشنگان عالمیان به کوثر عرفان و ایمان واصل نگردند، تا خسته و آزرده نگردند و متنفر از حال پروبال خیش نشوند و تشنه و سرگردان آرزوی ساحل نجات را ننمایند، اولویت این تعالیم و سمو این کلمات مقدسه چهره نگشاید و قدر و منزلتش در انظار معلوم نشود. به این ترتیب باید گفت که بهائیان از نفوس معدودی در جهان هستند که از اوضاع و احوال مصیبتبار و ناهنجار امروز پریشان و مأیوس نیستند، بلکه یقین دارند که این آتش سوزانی که در جهان برپاست از لوازم ضروریه اتصال و اتحاد نوع بشر است که روز به روز شدیدتر و سوزنده تر شود تا بتواند قرازه های پراکنده جامعه انسانی را بگدازد و ذوب نماید و در قالب تازه‌ای بریزد و صنع بدیعی به وجود آورد که زینت عالم انسانی گردد و شاهد وحدت و یگانگی چهره گشاید. ملاحظه فرمایید که تاریخ بشری تکاملی تدریجی یافته است. انسان‌های اولیه که در جنگل‌ها پراکنده بودند، کم کم خانواده تشکیل دادند و خانواده‌ها عشیره و قبیله ساختند. قبائل با هم ساختند و وطن ملی را به وجود آوردند و امروز محدوده وطن برای جهانیان که با ترقی علوم و فنون ارتباطشان با هم بیشتر و نیازهایشان به یکدیگر اجتناب ناپذیر است، بسیار تنگ و مشکل گشته و تابعیت و وفاداری بزرگتری را ایجاب می کند. و لابد مرحله دیگر این تکامل تدریجی اتحاد بشر در وطن مشترک خیش یعنی کره زمین است. اما این مفهوم جامعه متحده جهانی در قرن 19 یعنی زمان ظهور حضرت بهاءالله از درک عمومی مردم جهان بیرون بود. حتی تا نیمه قرن 20 که جنگ جهانی دوم آغاز شد، مردم هنوز شعار یگانگی عالم انسانی را نمی‌پذیرفتند و امروز هرچند اتحاد بشر عملاً صورت نگرفته، ولی لزومش روز به روز واضح‌تر می‌گردد، به نحوی که حال اصطلاحاتی از قبیل جهانگرایی، دهکده جهانی و جهان وطنی بر سر زبان‌ها افتاده است. قبول داریم که هنوز بعضی از مردم بنا به عللی مفهوم جهانی شدن را مردود می‌شمارند، ولی نمی‌توان منکر شد که نیازهای متقابل و روابط ضروری بین المللی چنان به هم پیوسته است که جز آن که عوامل متعدد با هم توافق نمایند به اتحاد گرایش یابند، چاره‌ای نیست و اگر چنین نکنند همه ضرر می‌بینند، حتی نابود می‌شوند. گاهی چون بهائیان دم از وحدت عالم انسان می‌زنند، مخالفان شکاک اختلافات و جنگ‌های متعدد مانند وقایع عراق، بوسنیا، رواندا، بروندی و امثالش را به رخ ما می‌کشند که با چنین احوالی وحدت عالم انسانی چگونه به مرحله عمل درآید. در نظر اول چنین استنباطاتی فریبنده و قابل قبول به نظر می آید. ولی با توجه به آنچه مرقوم گشت، با آیان که به نفوذ کلمه الهی مؤمنند و به تحقق بشارات حضرت بهاءالله مطمئن، با خوشبینی و یقین کامل جواب می دهند که این جنگ ها و آشوب ها با وجود ضررها و آسیب هایشان خود وسیله حصول آن بشارات است، نه دلیل رد آنها، زیرا دیده شده که هر یک از این جنگ ها و آشوب ها ما را قدمی به ساحل مقصود نزدیکتر می سازد. ملاحظه فرمایید اولین باری که در تاریخ بشری کلمه جهانی به عنوان صفت به کار گرفته شد در مورد جنگ بود. گفتند جنگ جهانی اول، که تا آن وقت هیچ امری از امور جهانی نبود. جنگ جهانی اول از سال 1914 تا 1918 میلیون ها نفر از جوانان بسیاری از کشورها را به کشتن داد و سبب خرابی خانه های بیشمار و شهرهای بیشمار گردید. اما این فاجعه مرگبار نتیجهش آن شد که پس از جنگ مجمعی به نام جامعه ملل به وجود آمد که هرچند ناتوان و از پای بست ویران بود، باز آن را میتوان اولین نشانه بیداری جهانیان دانست که لزوم وحدت عمل را برای حفظ صلح عمومی در عالم شناخته بودند. دیری نپایید که جنگ جهانی دوم در گرفت که کشتار و خرابی و دمارش از جنگ اول به مراتب بیشتر و خساراتش چند برابر بود. اما هرچه بود، در آخر جنگ سازمان ملل متحد را به وجود آورد. هرچند سازمان ملل متحد از آنچه حضرت بهاءالله پیشنهاد فرموده بسیار به دور است، اما باز می توان گفت که قدمی پیشتر به سوی وحدت رفته است و انصافاً بسیار ممتازتر از جامعه ملل است. چنانچه بدان اشارت رفت، اولین واحد اجتماع انسان خانواده بود و به قبیله و اتحاد قبائل رسید و بعد حکومت شهری روی کار آمد، سپس دولتی در کشوری پدید آمد و این دولت‌ها و ملت‌ها تا چندین قرن بر اساس وطن امور خیش را تمشیت دادند، تا آنکه در اواسط قرن بیستم به سه بلوک عمده کمونیسم، فاشیسم و دول غربی و ممالکی که یدک‌کش هر یک از آن مرام‌ها بودند منقسم گشتند. این سه بلوک نیز بعد از جنگ جهانی دوم به دو بلوک شرق و غرب منحصر گردیدند و امروز به بلوک واحدی رسیده ایم که متاسفانه به جای آنکه جامعه بشری در رأس آن قرار گیرد، یک کشور نیرومند بر قله این هرم نشسته است. به نظر می رسد این وضع نیز دوامی نخواهد داشت و دیر یا زود سازمانی بین المللی جایش را خواهد گرفت. بنابراین از نظر تاریخی نیز می توان چنین استنتاج نمود که حرکت تکاملی تاریخ جهان و جبر زمان ما را به سوی وحدت که مقتضای عصر ماست می کشاند. به فرموده حضرت عبدالبها، این تعالیم چون به مقتضای زمان است لابد جاری می شود، ولی به تدریج. هر امری را منع و مقاومت می توان نمود مگر اقتضای زمان را. با اندکی تفکر می توان دریافت که هر جو مرجی که در جهان امروز است، سببش این است که حال ما در دنیای جدید با مقتضیات و نیازهای تازه زندگی می کنیم، ولی دائر مداران جامعه بشری از سیاسیون و دانشمندان و علمای دین و دیگران ما را به شیوه قرن 19 اداره می کنند که اساسش مبتنی بر خودپرستی و حفظ منافع ملی به هر قیمت با فلسفه ماکیاولی است. و این روش البته به آنچه لازمه جهان امروز است که چنین به هم وابسته است تناسب ندارد. در این حال همین امروز هم ملاحظه می کنیم که در سیر تکاملی به سوی وحدت آثار علائمی هویداست حاکی از آنکه محیط دایره وحدت عالم انسانی وسیع‌تر و فراگیرتر می شود. چه کسی باور می کرد که فرانسه و آلمان که چندین نسل با هم در جنگ و ستیز و به خون هم تشنه بودند، امروز چنان با یکدیگر پیوند اتحاد بندند، حتی دست به دست هم دهند و اتحادیه اروپا را بنیان نهند؟ چه کسی باور می کرد که ممالک رقابت جوی اروپا مرزهای خود را به روی سایر کشورهای اروپایی بگشایند و موانع گمرکی را بردارند و شهروندان اروپایی را در کشورهای خود بپذیرند، اجازه کار دهند و جمیع مزایای شهروندان خود را نیز به آنان تفویض کنند؟ چه کسی تصور می کرد که کشورهای رقیب و متخاصم و منقسم اروپا پول واحدی یابند؟ آیا امثال این شواهد به ما نشان نمی دهد که بشر با وجود مسائل لاینحل امروزی به سوی مقصدی روان است که اراده خدا در آن است؟ بلی، بشر از مقصد حتمی خیش در این زمان غفلت ورزیده و به جای کعبه راه ترکستان گزیده. ولی چون مدتی از این بیراه رفت و سرگردان شد و رنج و مهنت کشید، ناچار تغییر جهت خواهد داد و به آنچه حضرت بهاءالله مقدر فرموده است روی خواهد آورد. در آثار حضرت ولی امرالله چنین آمده است: آیا این بحران‌های پی در پی که جامعه کنونی را به لرزه می افکند در درجه اول بدان سبب نیست که پیشوایان و زمامداران جهان عاجز از آن بودند که مقتضیات این عصر را درست تشخیص داده و یک بار خود را از افکار پیش ساخته و عقاید دست و پاگیرشان برهانند و دستگاه حکومتشان را چنان تغییر دهند که با موازین وحدت عالم انسانی که حضرت بهاءالله اعلان فرموده و مقصد اصلی و قایی و وجه ممیزه آیین خیش قرار داده تطبیق نمایند؟ زیرا اصل وحدت عالم انسانی که سنگ بنای نظام جهان‌آرای حضرت بهاءالله است، تحققش ممکن نیست جز آن که طرح بدیعش برای اتحاد بشر که قبلاً بدان اشارت رفت تنفیذ شود. حضرت عبدالبها می‌فرماید: در هر ظهوری که اشراق صبح هدا شد، موضوع آن اشراق امری از امور بود. اما در این دور بدی و قرن جلیل، اساس دین الله و موضوع شریعت الله رأفت کبرا و رحمت عظما و الفت با جمیع ملل و صداقت و امانت و مهربانی صمیمی قلبی با جمیع طوائف و نهل و اعلان وحدت عالم انسان است. چه اسف‌انگیز است سعی و کوشش باطل رهبران تشکیلات جامعه بشری که از روح این عصر بیخبرند و میخواهند موازین عتیقه‌ای را که مربوط به آثاری بوده است که هر یک از ملل در حدود و صغور خیش مستغنی از غیر بودند منطبق با این عصر جدید نمایند، عصری که به فرموده حضرت بهاءالله دو راه بیش در پیش ندارد: یا باید متحد گردد یا به سوی نیستی و نابودی قدم گذارد. لذا در این لحظه خطیر در تاریخ جهان شایسته چنان است که همه رهبران عالم در تمام کشورها، چه کوچک و چه بزرگ، چه در شرق و چه در غرب، چه غالب و چه مغلوب، به ندای جانفزای حضرت بهاءالله گوش هوش فرا دارند و هم خود را وقف اتحاد بشر سازند و به اطاعت و وفا به امر اعظمش پردازند و بی چون و چرا قیامی مردانه نمایند تا نوش داروی جان بخشی را که پزشک آسمانی برای بشر دردمند تجویز فرموده به تمام و کمال به کار برند و افکار از پیش ساخته را به کلی به یک سو افکنند و از جمیع تعصبات ملی دست بردارند. و نیز حضرت شوقی افندی می فرماید: افسوس که عالم بشریت چه از لحاظ اخلاق انفرادی و چه از حیث روابط بین ملل و جامعه های منظم چنان از راه راست منحرف گشته و چنان رنج کشیده که به هیچ وجه آن را حتی با مساعی و تدابیر سیاستمداران و زمامداران بی‌طرف و خوشنیت و ساعی و فداکار نیز نمیتوان نجات داد. نه طرح‌ها و نقشه‌هایی که سیاستمداران والا مقام تدبیر نمایند و نه مبادئ و اصولی که خبرگان بلند پایه علم اقتصاد وضع کنند و نه تعالیمی که اخلاقیون در ترویجش کوشند، هیچ یک نمیتواند بالمعال اساس و شالوده متینی را تدارک بیند که بر آن بتوان آینده این جهان آشفته را بنا نمود. هرگز اصرار و الهاه خردمندان جهان که مردمان را به بردباری و تفاهم نسبت به هم دعوت نمایند، جهان را آرام نسازد و تاب و توان از دست رفتش را باز نگرداند. هرگز طرح نقشه‌های کلی و عمومی در تعاون و تعاضد بین المللی هرقدر وسیع و دوراندیش باشد، ریشه فسادی را که موازنه جامعه کنونی را برهم زده قلع و غم نتواند. حتی میتوان گفت که تشکیل سازمانی برای ایجاد اتحاد سیاسی و اقتصادی جهان که این روزها بسیار بر سر زبان هاست عاجز است تا سم مهلکی را که حیات اجتماعی مردم و نظم ملل را تهدید میکند نوشدارویی شود. پس دیگر چاره‌ای نمی‌ماند مگر آنکه طرحی الهی را که حضرت بهاءالله در نهایت وضوح و بساطت در قرن 19 اعلان فرموده به دل و جان بپذیریم. طرحی که نقشه‌هایی را که خداوند متعال جهت حصول وحدت بشر در این عصر و زمان ارائه فرموده در بر دارد، طرحی که هر یک از اجزاء مرکبش قادر است در مقابل نیروهای جانکاهی مقاومت نماید که اگر چاره نشود جسم علیل و مأیوس جامعه انسانی را به کلی به تحلیل خواهد برد. پس بشر خسته و درمانده را دیگر چه چاره است مگر آن که به سوی این هدف، یعنی به سوی نظم بدیع جهانی روی آورد، نظمی که اساسش الهی است و نظامش جامع و عالمگیر و اصولش مبتکی بر عدل و انصاف و عناصر و اجزایش بی‌نظیر و مثیل است.